بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر الله نافدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث‌های اخلاقی که مرحوم صاحب وسائل در آخر بحث‌های مقدمات حج و سفر حج تحت عنوان احکام و لشفه بیان فرموده، می‌رسیم به باب 108. در باب 108 درباره صداقت در سخن بحث شده، باب وجوب صدق. در این باب 9 تا حدیثه که هر کدام از دیگری روشن‌تر و شفاف‌تر. حدیث 4 رو به عنوان نمونه می‌خوانم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود: من صدق لسانه زکا عمله، کسی که زبانش به درستی بگردد و راست بگوید، اعمال او هم پاک می شود. و من حسنت نیته زید فی رزقه، کسی که نیتش خوب باشد خدا روزیشو زیاد میکنه. و من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره، کسی که نسبت به اهل بیت و خانوادهش خوش رفتاری و نیکی کند، خدا عمرش را طولانی می کند. در اینجا به 3 نکته اشاره شد. اول، رابطه پاکی عمل با صداقت در زبان. آدم های صادق القول اعمالشونم پاک، چه رابطه‌ای در میان این دو هست؟ رابطه‌اش این است که اگر عمل خلافی انجام بدهد و بخواهد راستشو بگوید رسوا میشه. چون آدم راستگویی هست ناچار عمل خلاف هم انجام نده. یک کاسب بازار رو فرض کنید، آدمی است مقید به راستگویی، در عمرش حاضر نیست دروغ بگه. این کاسب جنس تقلبی نمیتونه بفروشه، کم فروشی نمیتونه بکنه. سوال میکنن وزنش چقدره، باید بگی. خالصه یا ناخالص، باید بگی. مال فلان کشور یا فلان کشور دیگر، باید بگه. مقدار، کیفیت، کمیت، مبدأ ساختمان، تمام جزئیات، آیا رنگ این پارچه ثابته یا به مرور زمان از بین میره. آدم راستگو مجبور است اعمالش رو هم پاک کنه. یه رابطه بسیار روشنی هست بین صداقت در عمل و صداقت در گفتار. اون هم صداقت منتها در عمل، این هم صداقت در سخن. داستان معروف جوان و لابد دیده اید در حالات پیغمبر اکرم و در منابر هم گفته اید. خلاصه اش تقریبا چنین است: جوانی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد: یا رسول الله، من آلوده انواع گناهانم، چه کنم؟ فرمود یه قول به من بده، بقیه رو فعلا کاری ندارم. قول بده به من راست بگی، دروغ نگی. عرض کرد این یکیش قول میدم. خدا حافظ رفت. خواست عمل خلافی انجام بده، گفت فردا خدمت پیغمبر میرسم، اگر از من سوال کرد چه کردی، قول دارم راست بگم. اگر راست بگم عمل خلاف رو بگم، آبروم میره. اگر دروغ بگم، خلاف تعهد با پیغمبره. بنابراین این یکیشو ترک کنید. رفت سراغ دومی، باز همین تفکر برایش پیدا شد، همه اعمال خلافش ترک کرد، به خاطر اینکه قول دادم و راست بگم. مشکل ما مردم این است که دروغ میگیم و بدبختی ها مال همین. راست گفتن سبب پاکی عمل. چند روز دیگر ایام انتخابات میشود، ببینیم اینهایی که میخوان کاندیدا هستن چه قولهایی به مردم بدن. اگر اینا حرفایی که میزنن راست بگن، دروغی در کارشون نباشه، وعده دروغی ندن، کارهای غیر ممکن رو برای مردم به عنوان برنامه خود معرفی نکنن. اگر اینطور بشه اعمالشون هم پاک میشه. دروغ است که اعمال رو ناپاک میکنه. و امیدوارم که در انتخابات آینده چنین نباشد. همه بر اساس صداقت کار کنند. تمام مسئولین، تمام مردم، همه مقید بشیم به راستگویی، تمام اعمالمون پاک میشه. آلودگی های عمل به واسطه آلودگی های سخن و زبان. این که در حدیث داریم هر پیغمبری مبعوث شد، این دوتا جز برنامه‌اش بود: صدق اللسان والامانه، امانت و صداقت، جز دستورات همه پیغمبران خدا بوده. 124 هزار پیغمبر آمدن به مردم گفتن راست بگید، دروغ نگید، امین باشین، خائن نباشین. و اما دوم، من حسنت نیته زید فی رزقه. بعضی مردم میگن میخواییم روزمون زیاد بشه، این حدیث راهشو نشون میده. نیتت خوب باش، امکاناتی پیدا کردی، واقعا نیتت این باشه به دیگرانم کمک کنی. الان هم که مشکل داری، در مشکلات دیگران سهیم باش. نیت خوب باشد، خدا هم لطف می کند و روزی رو زیاد می کند. سوم، من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. میخوای خدا من عمر طولانی به تو بده، با اهل بیتت خوش رفتاری کن، نیکی کن. امروز خیلی شکایت دارن خانواده ها از همسرانشون، با اینا بد رفتاری میکنن، در بیرون عصبانی شدن، میان بر سر اونها عصبانیتشون رو وارد میکنن، با زبان بد با اونها سخن میگن، اهانت، تحقیر، توهین. و گاهی متاسفانه در بعضی از خانواده هایی که ادعای دین و دیانت میکنن، زدن همسر برایشون یک کاره. کسی میگه اگر آدم کتک نزنه، مردانگیشو کجا ثابت بکنه؟ اینا منطقهای زمان جاهلیته. مردانگی این است که نسبت به کسی که همسر تو هست خوشرفتاری کنی، جوان مرد باشی. منطق جاهلیت یعنی چی؟ به دفتر ما کرارن تلفن می کنن از بدرفتاری هایی که در خانواده هایی می شود که انتظاری از اونها نمی روند. اون داستان صحابی معروف فراموش نکنید که پیغمبر اکرم به تشییع جنازش آمده بود و فرمود به قدر فرشتگان به تشییعش آمدن که همه جا رو پر کرد. بعد که او در قبر گذاشتن، چهره پیغمبر اکرم متغیر شد. عرض کردن یا رسول الله چرا؟ فرمود چنان فشاری در قبرش دادن که فوق العاده ناراحت شد. عرض کردن چرا؟ فرمود با خانوادهش خوش رفتاری نمی کرد. زبانش بد بود، خشن بود، ممکن بود گناه نکنه، اما بد زبانی بعضیاش گناه نیست، اما خلاف انصاف و مروت و شخصیت انسانیت اسلام. اینا عمر رو کوتاه میکنه. چی میشه؟ بعد برای جلوگیری از تخلف دیگران، خشونت در مقابل خشونت راه حل نیست. محبت کن در مقابل خشونت تا طرف شرمنده بشی. این راه، راه سالمتر و عاقلانه تر است. من این جمله رو هم عرض کنم، بحث اخلاقمون رو تمام کنیم. درباره صداقت عمل و صداقت گفتار داشتم صحبت میکردم. ما نگاه میکنیم در دنیای امروز مدعیان حقوق بشر چون دروغ میگن اعمالشون هم آلوده است. اگر راست میگفتن که اینقدر آلوده نبودن. ابتدایی ترین حقوق بشر این است که به مقدسات اقوام دیگر احترام بگذاریم. ما اهانت به مسیحیت نکنیم، مسیحیت اهانت به اسلام نکنیم. اما ببینید چه کارهایی کردن. اون داستان کاریکاتورها رو که هیچ کس فراموش نکرده و نخواهد کرد، اهانتی که به پیغمبر اکرم کرد، اون مرد دیوانه رو وادار کردن کتاب آیات شیطانی بنویس. اخیراً نقل کردن دارن فیلم‌هایی در کشورهای اروپایی بر ضد پیغمبر اسلام دارن می‌سازن. در آمریکا ساختن، در اروپا دارن می‌سازن. اخیراً نقل کردن یه پادری‌ها، فرش‌های کوچکی که پای در می‌اندازن، درست کردن، روش آیت الکرسی نوشتن، این پادری رو دم دستشویی میندازن. اینا متمدن‌های دنیا هست. قرآنی چاپ کردن با تحریف، کفش‌های ساختن زیرش اسماء مقدس. شما از یه چنین جمعیتی چه انتظاری میتونید داشته باشید؟ اینا حاضرن با ما همزیستی مصادمت آمیز داشته باشن. اینکه بعضیا فریب شعارهای تو خالی اونها رو میخورن، میگن اینا انسانند و بیاییم با اینها کنار بیاییم، اینا نشانه انسانیت این کاراست. زندانی مسلمان رو گرفتن، حالا این زندانی بد بوده، خوب بوده، نمیدونم ترور کرده نکرده، قرآن و جلوش پاره پاره کنند و یه کارهای دیگری که به زمان انسان جاری نشه خیلی بهتری با قرآن اینطور رفتار بکنه. صداقت در سخن سبب پاکی عمل میشه، اما دروغگویان عملشون هم آلوده است. این هم برای این است آدم های خوشباوری که خیال میکردن اینا واقعا دینشون دین اسلام نیست، اما کارهاشون روی حساب و کتاب است و متمدنند و آزادی طلبند و طرفدار دموکراسی هستند و طرفدار حقوق بشرند و ما با اینا باید کنار بیاییم. خوشباورها بدونن اینا اهل این کارا هستن. باید قوی شد در نظام دنیای کنونی، ضعیف پا ماله. مسلمانان با دست به دست هم بدن، تکیگاهشون کفار و غیر مسلمان نباشن. اینا با مقدسات ما این چنین رفتار میکنن، چه انتظاری میتونیم ازشون داشته باشیم؟ با انتظار از مسلمانان خودمون داشته باشیم. و اخیرا نشانه های بیداری در کشورهای اسلامی داره نمایان میشه و رابطه مسلمانان نسبت به یکدیگر داره بهتر از سابق میشه. وضع عراق بهتر میشه، وضع لبنان و فلسطین انشاءالله نسبت به سابق بهتر میشه، رابطه ایران و مصر و کشور بزرگ اسلامی بهتر میشه. انشاءالله مسلمانان با تقویت رابطه ها بتوانند در مقابل دشمنان کین توز بیستن. خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد. برگردیم به بحث فقهمون. درباره روایت منصور ابن حازم که عرض کردم صاحب جواهر اینو صحیحه می داند، مرحوم آقای حکیم در مستمسک صحیحه می دونه روایتو، صاحب حدائق و صاحب مدارکم این بزرگوارم ظاهرن این حدیث رو صحیحه شمردن. بعضی دیگر گفتن ضعیف مرسله، ظاهرش هم که مرسله است، امن ذکره. ما گفتیم آقایون جستجو کنن ببینن میتونن پیدا بکنن دلیلی برای اینکه اسم این حدیث رو صحیحه بگذاریم نه مرسله. زحمت هایی کشیدن و چیزهایی نوشتن و که نشان میدهد واقعا زحمت های خوبی کشیدن، ولی تمام اون نوشته هایی که من داده شد هیچ کدامش قانع کننده نبود. حالا کاری نداریم به مرسله برقی هست یا نیست، بس این است چرا مرحوم صاحب جواهر میگه صحیحه، چرا اون سه بزرگوار دیگر میگن صحیحه. تصور من این است روز اول یکی از این بزرگواران خطایی کردند و صحیحه شمردن، بقیه هم روی اعتمادی که به او داشتن اونها هم پیروی کردند. تا به حال نتوانستیم دلیلی بر این سخن پیدا کنیم و توجیه پیدا کنیم. حالا باز هم یکی دو تا نوشته دیگر امروز به من دادن، میبینم راهی پیدا کردن یا پیدا نکردن. وثاقت منصور ابن حازم چه کار به وثاقت راوی قبلیشه؟ راوی قبلی معلوم نیست کیه، مجهوله، امن ذکره هست. خب بریم سراغ ادامه بحث در مسئله 52. رسیدیم به اینجا، آیا زنی که در عده وفات است میتواند حج مستحب به جا بیاره؟ حج واجب، حج واجب و مستحب، حالا هر دو بگیم، میتونه به جا بیاره یا نمیتونه به جا بیاره؟ روایات زیادی بود که 9 روایت رو خوندیم و اینها همه دلالت داشت که کسی که در عده وفات است حق دارد حج به جا بیاره، مطلقم بود، حج واجب و حج مستحب و هر دو میگیره. ولی در اینجا یه بحثی داریم شبیه بحث عده رجعی. اجازه بدین من برگردم به عده رجعیه بعد بیام عده وفا. عده رجعیه خروج از منزلش برای حج مستحب دو تا مشکل داشت. یه مشکل حج مستحب مخالف حق زوج، بدون اجازه او نمی شود، یه مشکل بود. حالا آمدیم زوج اجازه داد، مشکل دومی هست، وان این است مطابق بیان قرآن مجید در آیه اول سوره طلاق میگه عده رجعی ذات العدت رجعیه نباید از خانش بره بیرون. این مسئله اجازه شوهر نیست، ممنوع الخروجه، این باید بمونن پیش هم بلکه آشتی کنن. روایات متعددم داریم که اگر برای کار واجبی هم شروع میره بیرون برگرده. این یه حکم شرعی اضافه ای هست، لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. ظاهر لا یخرجن نباید بدن. روایتی هم داشتیم از ابو هلال که سند ضعیف بود به خاطر ابو هلال، ولی اونم میگفت زن مطلقه رجعیه نباید به حج بره. چرا؟ چون خداوند میفرماید ولا یخرج، نه بیرون نره. معلوم شد بعضی هم به این فتوا دادن، گفتن ولو شوهرم اجازه بده زن مطلقه رجعیه نباید حج مستحب بده، نباید، این حکم خداست. ظاهر قرآن هم همینه. ما یه توجیه کردیم برای آیه، ولی توجیه خلاف ظاهره. ظاهر قرآن هم این است، نباید بیرون بده. بنابراین ولو شوهرش هم اجازه بده رفتنش برای حج مستحب بسیار مشکل. شبیه این معنا امروز در عده وفات داریم. آیا در عده وفات زن حق دارد از منزل و خانه اش برود یا حق نداره؟ چندین روایت داریم نباید بره. کار لازمی هم پیش آمد، ظهر بره قبل از غروب بیاد، یا نصف شب مخفیانه بره قبل از طلوع صبح بیاد برگرده به خانه. کن رسم عزادار این است که این 4 ماه و 10 روز خانش باش. همونطوری که هداد یعنی ترک زینت در این 4 ماه و 10 روز بر زن شوهر مرده واجب است، بعضی گفتن عدم خروج از بیت هم واجبه. کمتر کسی فتوا داده به وجود، ولی صاحب حدائق گفته واجبه الا فی ضروره. صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد در جلد 32 جواهر وقتی که وارد این بحث می شود میگه صاحب حدائق قائل شده به حرمت خروج. بعدم طبق معمول حمله میکنه. صاحب جواهر از دست صاحب حدائق عصبانیه، تعبیر از اون میکنه بعض من فی اختلال و طریقه، بعض کسانی که روششون غلطه، به عنوان اختلال طریقه از اون نقد میکنه و میگه نه کسی فتوا نداده به این و این فتوا درست نیست، ولی روایات داریم نقل میکنه. از اون طرف روایاتی هم داریم اجازه میده و تعداد روایات اجازه دهنده بیشتره، حدود 5 تا روایت ناهیه، 11 روایت مجیز اجازه میده. در هر دو طرف روایت معتبر هم هست که ما رو مغنی میشیم که همه اسناد اینها رو ببینیم. صحبت این است در تعارض این دو دست روایت چه کنیم تا تکلیف این بحث ما در حج روشن بشه. اگر گفتیم نباید بره، خب باید چی بره؟ حج مستحبی به جا بیاره. چرا؟ حج واجب بره اما حج مستحبی نره. طلاق با اینو گفتیم بره، طلاق رجعی رو گفتیم اگر شوهر اجازه بده هم نره. اینجا چی؟ اینجا آیا حج مستحب میتونه به جا بیاره یا نه؟ منع از خروج داره مگر عند الضروره، کارهای لازمی پیش بیاد، حوائج لازمی باشه بره اما به خانه برگرده. من میخوام این روایات رو بخونم، همون مسئله اونجا حل بشه، چون مسئله مورد ابتلاییه. زنانی که شوهرشون از دست دادن در عرف ما همه جا میرن، مشکلی هم ندارن. آیا واقعا حرام برشون یا مکروه برشون؟ همون مسئله حل بشه، هم مسئله حج مستحب معلوم بشه. میگن شوهرش از دنیا رفته خیلی ناراحته، بلنش بره یه عمره مستحبی به جا بیاره، بره زیارت حضرت رضا، غم غصهش بدون بره. آیا میتونه این قرار بکنه یا نمیتونه؟ اونجایی که مجبور کار کنه ضرورته. ما در مورد ضرورت بحثی نداریم. ابواب العدد جلد 15 از وسائل الشیعه، ابواب العدد. این حدیثی که میگم شمارش رو یادداشت کنید. حدیث 2 باب 29 روایت ابن ابی یعفور، 2:29 از ابواب عدد، 3:29 روایت ابوالعباس، 7:33 روایت ابوبصیر، 8:33 مرسله احتجاج طبرسی، 3:34 روایت محمد ابن مسلم. تکرار میکنم، روایت ابن ابی یعفور 2:29، روایت ابوالعباس 3:29، روایت ابوبصیر 7:33، روایت طبرسی احتجاج 8:33، روایت محمد ابن مسلم 3:34. اینا رو بخونیم، بعد اون 11 تا حدیث اون طرف رو هم هر چیش برسه میخونیم، نرسیدیم میذاریم برای شنبه ان شاء الله الرحمن. و اما باب 29 حدیث چند گفتم؟ حدیث 2 باب 29 رو میخونم. ابن ابی یعفور، ظاهرا حدیث هم حدیث معتبری است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن المتوفا عنها زوجها قال لا تکتحل، سرمه به چشم نکنن، لزینه ای برای مداواس ابنن، ولا تو طیب عطر نزنی، ولا تلبس صوباً مسبوقا، لباس رنگارنگ زینتی هم نپوشه، مسبوقا اینا حرامه، ولا تبیت عن بیتها، اینم هم ردیفمونه، شب در غیر خانهش نباشه، جایی هم میره شب برگرد. آخرش میفرماید و تهج و این کان فی عدتها، این تهج و این کان فی عدتها ظاهرش حج واجبه نه حج مستحب، تا تناقضی به تبیتو فی بیتها نداشته باشه، اما حج مستحب دلیلی برش نیست. این حدیث دو بود. بعدش حدیث سه ابوالعباس 329 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المتوفا عنها زوجها قال لا تکتحل لزینه، سرمه برای زینت به چشم نکشن، ولا تو طیب مانند اون، ولا تلبس صوباً مسبوقا، لباسهای رنگی زینتی یعنی نپوشه، ولا تخرج نهاراً، هم ردیف اونهایی که حرام است، لا تخرج نهاراً ولا تبیت عن بیتها، شب تو خانهش باشه، روز هم نره. بعد در زیرش سوال میکنه راوی که اگر حقی داره از بین میرود بره نره، حضرت فرمود بعد از نصف لیل برود و بعد زودتری برگرده. بسیار خوب. حدیث سوم چی بود؟ 7:33 بله، روایت اینه، این روایت دقت کنید، روایت ابو بصیر، سند هم سند معتبریه، عنه یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی بصیر معتبر عن ابی عبدالله قال سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها و تكون في عدتها، در عدت اتخرج في حق، برای گرفتن حقش میتونه بیرون بره. فقال ان بعض نساء النبي سألته، یکی از زنان پیغمبر همین سؤال آمدن از پیغمبر کردن. فقالت، اون همسر پیغمبر گفت ان فلانن توفی عنها زوجها، شوهرش از دنیا توفا نیست، توفا فاعلش ملائکه است، الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند متوفیه، دیگران متوفا هستن، از یتوفاهم الملائکه، الله یتوفی الانفس حین موتها، کرارن در قرآن مجید فعل معلومش به خدا و ملائکه نسبت داده شده، متوفا اون کسی است که از دنیا میره. فتخرج فی حق ینوبها، ینوبها میخواد بره حقشو بگیره. فقال له رسول الله خداوند به اون زن، نه به همسرش، به اون زنی که همسر پیغمبر راجع به او صحبت کرد، افن لکن، اف بر شما، قد کنتن قبل ان ابعث، پیش از اینکه من مبعوث بشم، قبل ان ابعث فی کن و ان المرأة من کن، زمان جاهلیت زنان شما اذا توفی انها زوجها، شوهرش از دنیا میرفت، اخذت بعرتن فرمت بها خلف زهرها، یعنی چه؟ اخذت بعرتن فرمت بها خلف زهرها، یه بعره حیوان رو میگرفت مینداخوش سرش. به نظر میسه کنایه از این است که من دنیا رو میخوام فعلا در این مدت سر به نظر کنم، مثل این بعره است در نظر من، شوهرم مرده باید عزادار باشم. بعره ای رو میگرفت و پشت سرش میانداخت. بعره یعنی پشکل شتر یا حیوان دیگری، نه نه، خلف زهرا. ثم قالت، بعد میگفت لا اتم امت امت تشتت، بعد من چیز نمی کنم، شانه نمی زنم، لا ام تشتت، شانه نمی زنم، ولا اکته، و سرمه نمی کنم، ولا اختزل، خضاب نمی بندم، حولن کاملا. در زمان جاهلیت بعدر این داخوشی سر و یعنی دیگه دنیا فعلا در کنار با از دست دادن شوهر، نه امتشت، نه اختزل، نه اکتهل، همه اینها رو رها میکرد. ولا تخرج من بیتها نهارا، روز بیرون میرفت، ولا تبیت عن بیتها، شبم تو خانه بود. پیغمبر میگه زمان جاهلیت یک سال این کار میکردن، من به شما گفتم 4 ماه 10 روز حوصله نمی کنی. فقالت یا رسول الله فکیفه تصنع این عرض لها حق، خب اگر یه حق واجبی بیش بیاد چیکار کنه این زن؟ فقال تخرجو بعد از زوال شمس، بعد از زوال شمس میره و ترجو اندل مسا، دم غروب بر میگرده، فتکون لم تبت ان بیتها، از بیت شبانه دور نشه. قلت له فتحج، قال نه، حتما این حج واجبه، چون حج مستحب این شدت عملی که پیغمبر به خرج داد و افل نکن گفت، دیگه برای حج مستحب برای چی ول کنه بره؟ بقیه روایات انشاءالله میمانه برای شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.